أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد ورجل.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، سوره مائده آیه 91 رو میخونم. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن سبیل الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. خیلی عجیب این فرمایش. البته اونهایی که مباحث دشمن شناسی رو کار کردن، راجع به شیطان ما مفصل صحبت کردیم که شیطان چه شخصیتی هستش. به هر حال همونطور که خداوند میفرماد، همه ما حداقل یک شیطان داریم. فرماد که شیطان اینجوری میخواد این کار انجام بده که در میان شما با شراب و قمار دشمنی بیندازه. حالا مستاقه ها با شراب و قمار، بین یه زن و شوهر، بین یه خواهر برادر، بین فرزند و والدین، بین دوتا دوست، این کاریست که شیطان میکنه. یه دوست داره که اختلاف بیندازه. اگر کسی که وارد زندگی و ارتباطات میشه حواسش نباشه که در درون او یک شیطان وجود داره، شخصیت خارجی است، نه که واقعا در درون ما به امر موهوم باشه. یه شخصیت خارجی مستقل هست که عملیاتش درونی هست، خودش خارجیه، عملیاتش درونی هست و تلاش میکنه که ما رو نسبت به دیگران دلچرکین بکنه. یادتون نره بسیاری از دلچرکینی ها و ناراحتی ها و رنجش ها که در ما نسبت به افراد ایجاد میشه شیطانیست، هم در دیگران نسبت به ما، هم در ما نسبت به چی؟ دیگران. حضرت یوسف علیه السلام بعد از که برادرش معذرت خواهی کردن فرمود لا تصیب علیکم الیوم، شما ناراحت نباشید، گله بر شما نیست، این شیطان بود که بین من و شما چیکار کرد، فاصله انداخت. نگاه چقدر دقیق و شنگه. خب دیگه چی کار میخواد بکنه شیطان؟ و یصدکم عن ذکر الله، مانع شما بشه از این که یاد خدا رو به جا بیارید، یاد خدا کنید، شما رو از یاد خدا و چی؟ و عن الصلاة، از نماز باز میداره. توی حدیث قبلی راجع به لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، پیامبر فرمود چی؟ کسایی هستن که از صالحین تجارت و بیع اونها رو از یاد خدا و از نمازهای پنجگانه غافل میکنه. این شما بدونید هر چیزی که نماز اول وقت شما رو تأخیر میندازه ابلیس است و دنیا. هرچی من با استثناء کار ندارم. خب گاهی وقتا یه استثنایی پیش میاد که اونا رو قبلا تو درسای قبلی گفتیم، ولی اینکه یه کسی حال عمومیش این باشه که معمولا نمازهاش تأخیر میفته، این شیطان زده است، عبد شیطان. هیچ چیز نباید موقع نماز وقتی اذان میگن ما رو از رفتن به درگاه خدا و اقامه نماز مانع بشه. پس شیطان میخواد شما رو از یاد خدا و از نماز باز بداره. بعد خدا ببین چی میگه، میگه فهل انتم منتهون، دست بر میدارید یا نه، میخواید دست بردارید دیگه، ولش کنید شیطان رو دیگه. بس خیلی خطاب عجیب خطابیه، تمومش کنید، بس چر و بحثاتون رو، کشمکش ها رو، رو کم کردن ها رو، نمیدونم مرا و بگو مگو، اینها همش کارهای شیطان است. بگو مگو از بزرگترین گناهان و کبیر است، از شرابخوری، از زنا بالاتره. چون فرمود پیامبر من گناهان کبیره رو قیامت شفاعت میکنم، چند نفر رو شفاعت نمیکنم؟ یکی کسی که نمازش رو سبک بشماره، یکی کسی که اهل بگو مگوه، اهل جر و بحثه، دوست داره که تو هر بحثی وارد بشه، تو هر چیزی نظر بده، دوست داره که همیشه هم تو بحثا حق باشی باشه، با او باشه. این که بپذیره اشتباه کرده، با شیرینی معذرت خواهی بکنه، براش خیلی کشنده است، سخته. حضرت بفهمد من یه آدم اینجوری رو شفاعت نمی کنم. پس معلوم از بقیه گناهان کبیره این چیه؟ بدتره که اونها رو شفاعت میکنه، ولی اینو شفاعت نمیکنه. خداوند میگه فهل انتم منتهون، بس کنید دیگه، دیگه ادامه ندید. کشمکشاتون و جر و بحثاتون و حق با کی بود و نمیدونم هی نقش ریختن علیه هم دیگه و هی تو حافظه و ذهنتون یه چیزی بولی از طرف بگیرید نگه دارید که بعدا اذیتش بکنید. و دیگه عرض کنم خدمتتون که اینجوری خیلی 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 خطرناکه. با مادر زن، با پدر زن، با باجناق، با جاری، با نمیدونم پدر شوهر، مادر شوهر و خواهر شوهر، با همسایه نکنیم این کارو. اینو بدونیم هر وقت که ما درگیر میشیم با یه نفر، درگیر میشیم با یه نفر، جز در موارد 1% استثنایی هست یه نفر تسلط بر نفس خودش داشته باشه، عصبانی برای دنیا نشه مطلقا، بعد حالا با یه نفرم بحث کرد، یه نفر توبیخ کرد، الهی باشه و یه بحث دیگه است. ولی در غیر این صورت شما بدونید ما همیشه گرفتار شیطان میشیم، شیطان زده میشیم. قرآن میفرماید که میخواد شما رو از یاد خدا و از نماز باز داره. پس اولین مانع برای این که ما یاد خدا رو بکنیم چیه؟ شیطان، یه شخصیت خارجی که دائما به ما برنامه ها و کارهایی رو با اندازه ها و اهمیت های مختلف پیشنهاد میده تا ما دست از یاد چیه؟ برداریم. اگه آدم ضعیف و بی ارزهی باشی، با شهوت دنیا، با تلویزیون، با فیلم سینمایی، با بخور بخوری، با گپ زدنی، با کارهای اینجوری هم میتونه از نماز بازت بداره، این کارو میکنه، همین چیزهای معمولی. اگه آدم قوی باشی، مؤمن باشی، حواست جمع باشه، خیال مبارزه با شیطان داشته باشه، گاهی وقتا یه کارهای پیش میاره که مهمتر میپردازه، بهای بیشتری میپردازه، که شما نماز اول وقت رو نخوانی، تا شما دعوا بکنید با هم دیگه، به جون هم بپرید، تا شما نماز جمعه نرید، تا نماز جماعت شرکت نکنید. فرمود چی؟ سلموا علی الیهود و النصارى ولا تسلموا علی یهود امتی. سلام بکنید به یهود و نصارا، اما به یهود و امت من سلام نکنید. عرض کردن چه کسی است یهود و امت تو؟ فرمود کسی که صدای نماز جماعت رو میشنوه حاضر نمیشه. پیامبر نفرین کرده، گفته هر کس در زمان من و بعد از من برای همیشه بدون عذر نماز جمعه شرکت نکنه، چندین نفرینش کرده. خب شیطان میاد اینا رو توجیه میکنه برای انسان، کارهایی رو میتراشه که انسان نتونه شرکت بکنه. اگر کسی میتونه بره عذر نداره، مثل بنده مشکل نشستن نداره، مثل بنده مشکل طهارت نداره، گرفتاری نداره، واجب است که چیکار کنه؟ شرکت کنه، واجب است شرکت بکنه، باید شرکت بکنه. خب احیا میخوای بیای یه جوری توجیه میکنه که از احیا بری بیرون، نیای احیا، فردا عرفه هستش بعد از ظهر، با هزار و یه جور توجیه از دعا و مناجات میاندازه تو رو. عجیبه، خیلی عجیبه. که فردا رو گفتن روزه نگیرید کراهت داره. کسی که میدونه نمیتونه مناجات کنه روزه نگیره. بعد به امام صادق علیه السلام عرض میکنن آقا مگه مستحب نیست بین نماز ظهر و عصر فاصله بندازیم؟ حضرت میفهمون چرا. میگه پس چرا روز عرفه گفتن ظهر و عصر بلا فاصله پشت سر هم خونده بشه؟ فهمون تا شخص فرصت دعا رو از دست، فرصت دعا و مناجات با خدا رو از دست نده. عرفه هم گفتم چجوری بخونید، اونایی که عربی بلدن عربی، بلد نیستید نمیفهمید عربی نخونید، ترجمه دار ببرید فارسی بخونید تا به معرفت برسید. ولی شما جمله عربی بخونید بدونی که بفهمید. علی علیه السلام فرمود لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، در قرائتی که تدبر نیست خیری هم نیست. شما فارسی بخونید خدا هم قبول میکنه از شما، بفهمید دارید چی میگید، لذت ببرید، این بهره شما بهره زیادی هست. حالا خوب عربیش هم بخونید، بعد یواش یواش هر قسمت به قسمت هولم نشید که حالا حتما باید من با این مداح و خواننده و مجری برم جلو حتما. نه، هیچ لزومی نداره. شما میتونید مثلا فرض بفرمایید که یه ساعت دو ساعت جلوتر از اون شروع کنید، نیم ساعت جلوتر از اون شروع کنید، بعد تا اذان تمام بشه حالا خودت شروع کن به خوندن. یه موقعی هست اونا حالا یه ذکر مصیبتی ممکنه بگن، روزه بخونن، اینها هرچند خوبم نیستش وسطه یاد خدا انسان بره تو گودال قتلگاه. گودال قتلگاه حالا اولش خوبه آخرش هم خوبه، ولی وسط مثل خیلی ها که الان رسم هست تو وسط دعای کمیل روزه میخونن، این خوب نیست. چون ما داریم با حق تعالی حرف میزنیم، شروعش کردیم با حق تعالی، بریم تا آخر. اگر هم یادی از پیامبر آل شده بذار بینیم که خود معصوم چجوری گفته. شما یاد بکنید از پیامبر آل. خب پس اولین دشمن ما که با توجیهات مختلف ما رو از قرآن خوندن، 50 آیه در روز واجب است، از دلیل اسلام واجب است هر مسلمانی حداقل 50 آیه بخونه. خیلی ها میان برنامه میگیرن، منم میدونم نمیکنن ها، میدونم موفق نیستن. واجب فرمودید بنده به هر کس برنامه بدم بعد از یه مدتی ببینمش میفهمم اجرا کرده یا نکرده. این سوالو که ازش میکنم به این استش که خودش شاهد خودش باشه. خب این 50 آیه شیطان میاد ما رو فریب میده که این 50 آیه رو نخونیم با توجیهات مختلف، ولی تلویزیون نگاه میکنیم، سریال رو تعقیب میکنیم، برنامه کودک و خردسال هم نگاه میکنیم، دیگه عرض کنم خدمتون که روزنامه میخونیم، مجله میخونیم، اخبار گوش میکنیم، همه کاری میکنیم، ولی برای خدا و صحبت کردن و یاد خدا و ارتباط با قرآن وقت نداریم، اصلا وقت نداریم. همیشه هم همینجوری هست. شیطان به ما میگه به قرآن بگو وقت ندارم، کار دارم، گرفتارم. ها؟ وقتی نوبت فیلم سینمایی و سریال ها و برنامه های اینجوری میشه، شیطان میگه که خسته میشی، بشین اینجوری نگاه کن قشنگ خستگی در بره. بعد وقتی نوبت خدا میشه میگه تو درس نداری، تو الان کنکور من نداری، این چقدر وقتت کمه تا کنکور، چند ماه بیشتر وقت نداری، اینا رو بذار بعد، قرآن نمیخواد، کلاس نمیخواد بری، نوار نمیخواد گوش بکنی، کتاب نمیخواد بخونی، با توجیهات مختلف. این شیطان که نمیذاره شما غذا بخوری، غذای انسانی بخوری. هر وقت نوبت غذای انسانیت میشه با یه توجیه و اینکه فلان کار مهمتر هست، خب شما رو از اون یاد باز می‌دارد. مثلا وقتی من تو برنامه ها نوشتم شما حداقل زیارت روز و دعای روز رو بخونید، مگه چند دقیقه طول میکشه؟ والله 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 به این شب عزیز قسم دروغ است اگر کسی بگه من وقت نمی‌کنم. وقت نمی‌کنم. چندین برابر این وقت‌ها رو می‌ذاریم برای کارهای بیهوده. من یه فرمول خدمت شما عرض کنم خیلی مهمه. ببین خدا کاری نداره که تو چه شغلی رو انتخاب میکنی، فقط حرام نباشه شغلش. شغلهایی در اسلام داریم که حرام، من گفتم اون رو انتخاب نکنید. بعضی از شغلها مکروهه، اونا هم به خاطر این هستش که انسان از یاد خدا باز میده روی قلب اثر میذاره. بقیه شغل مباهه. اصلا کاری نداره تو میخوای دیپلم بگیری یا نگیری، لیسانس بگیری یا نگیری، فوق لیسانس بگیری، دکترا بگیری، رئیس جمهور میخوای بشی، نمیدونم عضو شورای شهر بشی، چی کار میخوای بکنی، خدا اصلا جلو تو نگرفته. اونی که خدا میگه این هستش که شما هر مسیری رو میخوای بری، هر شغلی رو انتخاب کنی، هر کاری رو انتخاب میخوای بکنی بکن. اینا امور دنیایی هست، با میل و سلیقه و علاقه خودت انتخاب بکن. هیچ کس نمیتونه بیاد به شما بگه حتما برو تو این شغل. اما اونی که خدا میخواد این هستش که از یاد خدا غافل نشی، از حرکت به سمت ابدیت نیفتی. شغلت و خانوادت و همسر و تجارت و کارهای دیگه و فعالیت‌های اجتماعی سیاسی و هنری، فعالیت‌های فرهنگی و چه و چه و چه، تو رو از خدا باز نداره، تو رو از خدا باز نداره. یه کسی اومده بود، چند نفر بودن اومده بودن، میگفتن که ما میخوایم برای امام زمان کار بکنیم. گفتم که هیچ کس نمیتونه قبل از که برای خودش کار بکنه برای امام زمان کار بکنه. اول خودتون بچسبید به خودتون، بعد امام زمان. سربازی که خودش یادش میره به درد امام زمان نمیخوره. بعد میگفت نه کار بسیج و کار هیئت اینا خیلی مهمه. گفتم خب حالا مهم است، اینا اصلا بیشتر اینجایی که سرباز امام زمان تحقق پیدا میکنه همین بسیج در هیئت ها، خیلی خوبه. ولی شما خودتون باید غافل نشید، باید خودتون خوراک داشته باشید، برنامه داشته باشید. بعد من بهشون برنامه دادم، چند ماه بعد میدونستم اجرا نمی کنن. وقتی آمدن گفتم برنامهاتون اجرا که، گفت نرسیدیم، انقدر مشغول خدمت به اسلام مسلمین بودن خودشون رو فراموش کردن، دوچار خود فراموش میشه. این شهوت مقدسه. لذا اینا دروغه، کسی همچین چیزی کرد دوچار شیطان زدگی شده. وقتی که تو غذای خودتو نمیخوری، حضرت میفهمد چگونه میتونه در حق دیگران عدالت رو رعایت بکنه کسی که در حق خودش ظلم میکنه. تو حق آخرت خودتو داری میخوری، بعدا نسبت بچه هاتم همینطور میشه، نسبت به همسرت هم میشه. ارزه نداری همسرتو تغذیه معنوی کنی، ارزه نداری بچه تو تغذیه معنوی کنی. خودت مذهبی و مؤمن هستی، بچه فاسد و فاسق، قیامت هم باید جواب بدی نسبت به فسق بچه، گناهان بچه، بی حجابی بچه، بی حیایی بچه، باید جواب بدی قیامت. تو موظف بودی اگه میخوای بچه دار بشی باید این رو بهشتی تربیت میکردی، آن قفلت نباید بکنی. خب پس دقت کنیم شیطان چجوری میاد سراغ ما، ما رو از شدن و حرکت به سمت ابدیت، یاد معشوق و عبادت باز میداره، مشغول میکنه با توجیهات مختلف، چه مقدس چه غیر مقدس. خب حالا میخوام بریم سراغ یه رمز خیلی بزرگ. اگه رمز رو امشب درک بکنید خیلی بهتون توانایی میده توی کار، توی کار. من توضیح بدم اینو انشالله برای که ذهناتون خوب آماده بشه و این انشالله جزء وجودتون بشه. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
قبلا توضیح دادم، ببینید عزیزان این لیوان رو ببینید، این لیوان یه ظرفه، الان نصفش آبه نصفش هم هوا. حالا اگر ما بخوایم هوا نداشته باشه باید چیکار کنیم؟ باید آب بریزیم درش، باید بریزیم تا اون هوا چی بشه؟ خارج بشه. به محض اینکه آبش خالی بشه ظرف خلع نداره، جاش چیه؟ جاش هوا میاد، جای آب چی میاد؟ هوا پرش میکنه. ظرف وجود انسان هم همین جوره. توجه فرمودید؟ اگر کسی میخواد مثل یه جنین سالم حرکت به سمت ابدیت داشته باشه، یعنی باید حافظه، ذهنش، مغزش، دلش، قلبش کاملا متوجه آخرت باشه، یعنی وجودش پر باشه از یاد آخرت، و این یاد خدا و یاد آخرت حالت غالب وجود او باشه، طوری که به سراغ هرچی که میخواد بره اول فکر میکنه که آیا این کار مشروع هست یا نیست، با حرکت من به سمت ابدیت سازگاره یا نه. ظرف وجود شما اگر بخواد این باشه باید خالی از بقیه مسائل جمادی و نباتی و حیوانی باشه. علت اینکه خیلی از آدمهای خوب و مؤمن نمیتونن هم مسیر رو درستی بکنن و بعد از سالها عبادت آدمهای بد اخلاق، اخمو، تخمو، نمیدونم حساس، زودرنج و عصبی هستن، برای اینکه اینها فضای وجود روحشون رو برای یاد خدا خالی نکردن. اینو دقت کنید، فارق نکردن خودشون رو. تفرق، این بحثی است که پارسال داشتیم، پارسال یا پیرارسال، یه عزیزانی که خواستن بدونن، تو باید فارق کنی وجودت رو تا فرصت ذکر داشته باشی، ولی وقتی سر خودتو اونقدر شلوغ میکنی که نمیتونی، نمیرسی، کارشون همه مهمه دیگه، بعدم بهت نمیاد، نمیفهمی که دنیا زده شدی، میگه ناکو اینا همش مهمه، واقعا اینا مهمه دیگه، نمیرسم. اگر کسی بخواد بتونه موفق بر یاد خدا باشه، یاد مقوله باطنیه، مقوله ذهنیه، یکی از مصادیقش، یعنی تو باید حضور قلب داشته باشی، قلبت در یاد حضور داشته باشه، یعنی واقعا ملاقات صورت بگیره. حالا اگه این قلب مشغول چیز دیگری شد، فرصت برای ملاقات بله نداره. درست شد؟ خب اگر کسی بخواد موفق به ذکر بشه، چون ما باطنن عاشق خدا و یاد خدا هستیم، زور نمیخواد بزنیم، کافیه چیکار کنیم؟ دلمون رو از مشغله چیکار کنیم؟ خالی بکنید. شما به محض اینکه اینو خالی کردی، خالی کردید، اون یاد خدا میره، هوا هم بره توش، هوای دوسته، اون هوای دوست، عشق به دوست، عشق به خداوند، ها، که اله انسان هست، اله حقیقی انسان هست، سراغش میاد. این که ما موفق نمیشیم برای این هستش که ما خیلی سر خودمون رو گرم کردیم به کمالات حسی. اینا دیگه تو معرفت نفس درس دادیم دیگه، یا اگه کسی خواست کامل ترش رو یاد بگیره در انسان شناسی توضیح دادیم، کمالات حسی، خیالی، وهمی، عقلی. این کمالات نمیذاره شما یاد خدا بکنید. بعضی ها گرفتار کمالات حسی هن، قیافش و لباسش و عینکش و تلفن همراهش و اتومبیلش و ساعتش و خودنویسش و نمیدونم فرشش و مبلش و تلویزیونش و این چیزها، گرفتار اینا هستن، یعنی تمام عشقشون همین هست. خب بعضی ها گرفتار امور خیالی هستن، بعضی ها امور وهمی، بعضی هم از اینا رجات پیدا کردن ولی بازم شهوت عقلی دارن، یعنی به علم به عنوان یه وسیله برای یاد خدا نگاه نمی کنن، مستقلن به سراغ چی میرن؟ علم بدون یاد خدا. میخواد مهندس شه، دکتر بشه، خدا بعدش نمیاد کسی مهندس دکتر بشه. این همه ما مهندس دکتر خوب و صالح داشتیم، بهشتی هم هستن، اصلا شهید شدن در راه خدا. ها، شما مناجات های شهید چمران رو ببینید، شهید چمران تو آمریکا بزرگ شده، شاگرد اول بوده اونجا، دکترای فیزیک پلاسما داره، ولی هیچ وقت از یاد خدا غافل نبود. پس دکتر مهندس شدن مانعی برای آدم شدن نیست، ماییم که با این دکتر مهندس شدن بد برخورد میکنیم، یعنی مستقل بهش نگاه میکنیم. وقتی مستقل بهش نگاه کردیم، میشه یه شهوت علمی و عقلی دیگه، ما نمیتونیم به علم بپردازیم. هیئت میاد، احیا میاد، نماز جماعت میاد، عزاداری میره، عرض کنم خدمت، حرم میره، اما خدا نکنه پاش باشه دانشگاه، از کنکور رد شه بره دانشگاه، بعد میبینیم که به شدت یاد خدا و معنویات چی شد؟ فراموش میشه و افت میکنه. بنابراین اگر شما بخواید موفق بشید به این که حرکت به سمت ابدیت داشته باشید، باید فضاسازی در قلبتون بکنید. اگر فضاسازی نکنید و هی یک سر خودتون رو مشغول بکنید، دیگه فرصت ندارید. خب اولین چیزی که خطرناکه تو وجود انسان، بیشترین چیزی که خیلی خطرناکه و نمیذاره ذهن آزاد شه توی لقاء الله، ملاقات با خدا، ذکر خدا، چشم هستش. میفهمد که امام علی علیه السلام، لیس فی الجوارح اقل شکرا من العین فلا تؤتوها سؤلها فتشغلکم عن ذکر الله. در بین جوارح انسان هیچ عضوی ناشکرتر، کم شکرتر از چشم نیست، چون هرچی میبینه چیه؟ میخواد، هوس میکنه، میگه چشماتونو کنترل بکنی که هرچی دیدید هوس نکنید. بعد خالی موقع میگه آقا من نمیتونم چشمم کنترل بکنم، چشمم نمیتونم کنترل بکنم. آه به بنده خدا میگفتیم که شما مثلا میخواهید برید سر تو منس پایین نگاه نکن، مثلا به بالا، این همه مثلا توی اجتماع، مثلا توی بازار نامحرم هست، چشت به اینا نخوره. گفت حالا چند بار این کار کردم خوردم زمین، آه یا سرم خورده به دیواری جایی، آه نمیتونم اینجوری کنم، اینجوری هم نمیتونم کنم راه برم، بخواه باید دلومو ببینم دیگه. حالا میشه واقعا اون کارو کرد، ولی خب حالا اومدیم این حرف درست بود، چشم دید، باید طوری تربیتش بکنی نخواد. میگه فلا تعطوها سؤلها، بهش ندید هرچی خواست، شما بهش ندید. چرا؟ چون وقتی که انسان اسیر دیدنی ها سهی همرم میخواد، یه دونه فرش دیدم نگو چقدر عالیه، یه نمیدونم کریستال دیدم نگو چقدر ماهه، یه کمد دیدم، یه پرده دیدم، یه ماشین دیدم، این ماشین دیگه حالمو به هم زد، دیگه از این ماشین خودم خسته شدم، از لباس خودم خسته شدم، از نمیدونم تلفن همراه هم خسته شدم. این واقعا خیلی نادونیه، طرف میگه تلفن همراه هم خسته شدم، زشته، من باید اینو عوضش بکنم، یه مدل بالاتر بگیرم. حالا یه موقعش کسی نداره میخواد بگیره، میره انتخاب میکنه مدلی میگیره که چند تا کارایی داشته باشه، ببین نداره، داره ولی هوس باز، لباس داره هوس باز، تو خونهشون یخچال هست، فرش هست، اجاق گاز هست، اتومبیل داره. خب میفهمد وقتی تو هر چی رو میبینی میخوای دیگه فرصت ذکر نداری، چون دلت چی میشه؟ مشغول میشه. فتشغلکم عن ذکر الله، از یاد خدا غافل میشین. بنابراین این که حالا خیلی چیزا هست توی اجتماع همش هم قشنگ و دوست داشتنی هستن، ولی قرار ما هر چیزی بهمون چشمک زد بهش توجه بکنیم. در سوره کهف فرمود چی؟ آیه 7، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما هر چی روی زمینه چشمک زن آفریدیم. نگو خوشگله، میخوام، دوست دارم، خیلی قشنگه، خیلی جذابه. خب بله هست، خدا نمیگه نیست، اصلا خود خدا میگه این کارو کردیم ما که ببینیم کی بهتر عمل میکنه. اگه قرار باشه زشت باشه توی اجتماع، چیزای دلبری نباشن و دلفریب نباشن، خب رشد تو چجوری حاصل میشه؟ تو باید به اونا جواب ندی، نسبت به اونا زهد ببرزی، بیمحلی بکنی تا فارغ بشی. تا چی بشی؟ فارغ بشی. اما اگه همه شبا خواب فلان چیزو میبینی، یک سر فلان چیزو میخوای، اینو میخوام، اونو میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام، یک سره موقع خواب و موقع بیداری و سر نماز حتی و جاهای دیگه تمام ذهن دین است که برسی به فلان چیز، خب دیگه اصلا فرصتی نداره، چون ذهن مشغول شده، شما پرش کردی. وقتی پر کردی ظرف وجودی خودت رو، دیگه اصلا احساس خلأ نمی کنی، چون پره. به داغونی و افسردگی و پژمردگی و عصبانی شدن میرسی، یا زود رنج و حساس میشی، اما نمیفهمی از کجاست، نمیفهمی از کجاست، از کجا بوده؟ از اینکه غذای آرام بخش قلبت رو ندادی بهش. فقط هم یه چیز تو این دنیا هست که انسانو آرام میکنه، اونم چی؟ یاد خدا. هر چی که شما غیر از یاد خدا جذب نفست بشه استراب آوره، یعنی هر چی غیر از یاد خدا جذب بکنه نفست و کسب بکنه، سرت شلوغ میشه، استراب میاره برات، آرامش نمیاره. تو فکر میکنی آرامش میاره برات، ولی بعد از یه مدت میبینی که ای بابا دیگه تعادل نداری، همه اون چیزایی که با شهوت دنبالشون بودی که بهش برسی بلای جونت شدن، دست از سرت بر نمیدارن. حالا اینجاست جهنم دنیا، وقتی میخوای بمیری اینا که کسب کردی باهات هستن، ولت نمیکنن که. مثل یه جنینی که حالا اومده به دنیا، شاخ آورده با خودش، دم آورده، سر اضافه آورده، پای اضافه آورده، انگشت اضافه آورده، چیکار کنه حالا اینو؟ ریخته به هم دیگه، اصلا قیافه ریخته به هم دیگه. بنابراین ما باید خیلی خیلی حواسمون جمع باشه که وقتی میخوایم با اشیاء و امور و اشخاص ارتباط برقرار کنیم، یه جوری ارتباط برقرار بکنیم که اون تفرقه برای ذکر و عبادت از بین نره، بتونی قشنگ نماز تو بخونی با حوصله و حضور قلب، ترغیبات تو بخونی، آیات تو بخونی، بتونی با حوصله از کام خدمتون دعا و زیارت روز رو بخونی، زیارت تو بری، آرامش کسب بکنی، بعد می تو کار دنیایی تا موفق تری. ها تو کار دنیایی چیه؟ رشد بیشتری داری، خیلی موفق تر هست تو درس، تو کارهای دیگه ببینی موفق تری. چرا؟ چون آرامش بیشتری داری، نشاط بیشتری داری، تو کار دنیایی تا واقعا برکت میده. تضمین کرده خداها، تضمین کرده. بذارید من این حدیث رو بخونم خیلی خوشحالتون بکنه. صلوات خط بفرمایید. خب بازم صلوات خط بفرمایید. این یه حدیث قدسی هست، حدیث قدسی هست که خداوند تبارک و تعالی می فرماید که ایما عبد اطلعت على قلبه فرأيت القالب عليه التمسك بذكري توليت سياسته به 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 و کنت جلیسه و محادثه و انیسه. یا الله، اگه ببینم یه بنده حالت قالبش، حالت قالبش این باشه که تمسک به ذکر من میکنه، حالت قالبش این هستش که اونس داره با من، اگه یه بنده رو اینجوری پیدا بکنم که دلش رو از بین بقیه کسرات میتونه بیرون بکشه و فقط با خدا حرف بزنه، اگه ببینم یه همچه ارزوی داره، من چیکار میکنم؟ تولی تو سیاسته، خودم کارشو به عهده میگیرم، کار دنیاییشو خودم به عهده میگیرم. شاید تو زندگی خود شما بارها این اتفاق افتاده که یه خیلی یه مشکل دنیایی داشتید، اصلا فکر نمی کردید چجوری برطرف شه، امام زمان، اهل بیت، خداوند تبارک و تعالی اون رو برطرف کردن، اصلا فکرشو نمی کردی، ولی میبینی که چقدر قشنگ روزی به شما دادن. خب سیاست یعنی چی؟ یعنی اداره کردن، تربیت کردن. میگه سیاست و تربیتش خودم به عهده میگیرم، خودم. و چی؟ و کنتو جلیسه، کنتو جلیسه، خودم همنشینش میشم، خدا با میفهم، و محادثه، خودم هم سخنش میشم، هم نشینش میشم، هم سخنش میشم. گاهی وقتا دیدی اصلا تو حواست نیست، یه دفعه یه فرشته میاد بهت میگه ای حواست کجاست، دستو بکن جیب تسبیحتو درآر، یالا شروع کن، ها شروع کن، میبینی که تو اصلا غفلت داشتی، بعد فرشته میاد صدات میکنه و میگه یالا شروع کن. دیدی؟ به قول استاد ما میفهمون یه بنده خدای طلبه میگفتش که من یه شب خواب مونده بودم، در محکم خورد به هم، محکم خورد به هم، پا شدم پریدم از جا، دیدم وقت نماز سر رفت، دیدم در قفله، در قفل بوده، ولی یه صدای دری هم چیه ما شنیدیم. من کسایی میشناسم که واقعا میشنون صداشون میکنم، پاشو نماز بخون. یکی از بزرگان میگه پدر من میگه من روزایی که وضعم خیلی خوبه نظر معنوی به میگن آقای فلانی بلند شو نماز بخون، بعد میگه یه موقعی که یه ذره آلودگی دیدم آقاشو میندازن فلانی بلند شو. آره میگه وای وقتا هم یه لگد میزنم میگم پاشو بجان الله، با یه لگد بلندش میکنن پاشو الله. خلاصه قشنگه این دیگه، این خیلی قشنگه. میگه خودم هم نشینش میشم، برای همه توی اتفاق چون افتاده دارم میگم، چون مقوله یاد که در اختیار انسان نیست که تو عرضه داشته باشی خود بگی من یاد میکنم از خدا، ولکنه اول من المذکور و ثان من الذاکر. اول معشوق یاد دل عاشق میکنه، بعد عاشق میتونه چیکار کنه؟ یاد معشوق بکنه. بنابراین میگه که اگه من ببینم یک کسی اینجوری است، اگر هم چند تا چیز بخواد غافلش بکنه، مزاحمش بشه، خودم نمیذارم، خودم نمیذارم، اصلا کاراشو خودم به عهده میگیرم، مسیر خودم به عهده میگیرم. گاهی وقتا شما الان سوال میکنم، این که میگم میگید که آره راست، این میگه که آقای شجاعی دیدم به من میگه این حرفو، ولی مال همه است. خیلی وقتا شده شما غفلت کردید، اصلا تصمیمای بدی داشتید تو زندگیاتون، اصلا میخواستید به گناه هم بکنی، بعد میبینی موفق نمیشی، نمیذاره اصلا گناه بکنی، یا خودت میخوای بری آلوده بکنی خودتو، یه مشکلی یه چیزی پیش میاد یا کسی برای تو نقشه میریزه و میبینی نمیذاره خدا من تبارک و تعالی اجازه نمیده، چون سیاست تو به عهده گرفته، بنده بنده خوبی هستش، حیفه حیفه. حالا برگردیم به گذشته خودمون، ببینیم ما لیاقت داشتیم نداشتیم که خداوند تبارک و تعالی چقدر دست ما رو گرفته، چقدر دست ما رو گرفته. یعنی شما فکر میکنید ما بدون عنایت ویژه خداوند، بدون عنایت ویژه حضرت بقیت الله اومدیم امشب اینجا نشستیم، اونم شب عرفه با اون درجاتش، چقدر موانع رو از سر راه ماها برداشتن تا ما بیایم اینجا بشین. اینش آدمو خجالت زده میکنه. اینش. وقتی انسان میره حرم، وارد حرم میشه، خود لذت حرم یه چیز دیگه است، اما اینکه دعوتش کردن یه چیز دیگه است. آقا تو رو دعوت کرده، خانم تو رو دعوت کرده، اینش آدم خودش خیلی شرمنده میشه. کسایی هستن، من آدم میشستم مشهدیه، میگه 40 سال زیارت نرفتم، 40 سال. شما نگاه بکنید با ما چه کار میکنه خدا من تبارک و تعالی. وقتی نگاه میکنی به گذشته خودت، ضعف خودت، فکرای بد، خیالای بد، ببینی که تو اهل اینجا نیستی، اهل این ذکر الله نیستی، ولی میبینی که بد داده. عجیبه ها، انسان رو تشرف میده به بارگاه خودش. مگه امشب کارهای شما رو خدا به عهده نگرفت شما بتونید بیاد اینجا؟ کاراتون رو به عهده گرفت تونستید بیاد اینجا دیگه. خیلی کار دارن نمیتونن باشن، امشب نمیتونن باشن، فردا نمیتونن برن، موقعی دیگه نمیتونن برن، چون کار دارن. یه جاهایی میاد ذهن تو، یا من یحول بین المرء و قلبه، بین تو دلت فاصله میشه، دلتو آروم میکنه، قصه نخور، کار رو خودم انجام میدم، تو بیا پیش خودم، تو بیا پیش خودم، تو بیا باید حرف بزن، منی که بهت هیچ نیازی ندارم. خیلی مهمه، خدایی که به ما هیچ نیازی نداره اینجوری با اشتیاق ما رو صدا میکنه که بیم باش حرف بزنیم، یعنی ما و خدا، ما و خدا. انسان هر وقت به نماز موفق میشه، من که خودم اینجوری قرآنی میخوام بخونم، نمازی میخوام بخونم، حرمی میرم، اون که بیش از هر چیز دیگه دل منو میشکنه این استش که میگم که ما لایق نیستیم. چی شد که ما رو بردید اینجا؟ چجوری موانع و خطرات و کارها و مشغله ها رو همه رو برطرف کردید، ما رو بردید اینجا نشوندید، فراغت دادید بهمون، ذهن دادید بهمون، امکانات بهمون دادید، تمرکز بهمون دادید، نشاط دادید بهمون که ما بیام یاد تو رو بخونیم، مهمانی و ضیافت. البته این حرفا رو فقط بخش انسانی میفهمه، بخش حیوانی و گیاهی از این حرفا هیچی سر در نمیاره. شما تا بخش انسانی تو فعال نشه از این حرفا هیچ مزه‌ای نخواهید بود. میگه مگه کلیدای عالم، اسباب و علل عالم دست من نیست؟ آه خب تو چطور فکر میکنی که با فراموشی من و فرار کردن از من و یاد من میتونی بری خودت کاراتو انجام بدی؟ تو بیا پیش من خودم کاراتو به عهده میگیرم. اما اگه فرار کنی بری، کارات همه گره میخوره. خواه کاری که یه ماه میتونستی انجام بدی میشه 13-14 سال، 20 سال وقتت گرفته میشه، عمرت تلف میشه. تو من هر وقت صداد کردم موقع اذان پاشو بیا، حیه دارم میگم، حیه یعنی بودو، اونم به چی؟ یکی از قسمت های قشنگ این اذان، اذان همش زیباست و دلبره، تمام این فقرات اذان دلبره. یکی از قسمتاش این استش که حی علی الفلاح، بیایید برای رستگار بشید، بیاید خوشبخت بشید، بودید به خوشبختی. آدم میفهمه که من وسط روز تو تمام مشغله ها میتونم بکنم، برم وضو بگیرم و معشوقم رو در آغوش بگیرم تا آروم بشم. اینو آدم میفهمه. بخش حیوانی میگه وای دوباره اذان شد، من باید کارام و درسم و همه چی رو بکنم برم مسجد، باز باید دوباره نماز بخونم. الان بخش حیوانی ماست که غر میزنه، بخش انسانی اینجوری نیست. بخش انسانی صدای اذان رو میشنوه کیف میکنه که الحمدلله میخوام وارد بزم بشم، وارد یه جشن و سرور بشم، لذت میبره. یه اسباب و علل عالم همش دست منه. در روایت داریم کسی که نماز میخونه ولی تعقیبات نمیخونه، خدا من به فرشته میگه نگاه کنی منده منو، کجا بهتر از اینجا؟ اینجا نشستی چرا فرار میکنی میری؟ در چی میری؟ میدونی بری کاراتو برسی؟ کارا من غیر از اینه که همش دست خود منه. تو از چی میخوای؟ ما حتی بعضی انقدر قفلت دارن از این مسئله، از توحید دورن. میگه آقا جان شما وقتی میخوای مطالعه کنی ذکر بگو، همین ذکری که من برای مطالعه دادم به اکثر عزیزان 67 مرتبه یا سلطان، برای که شما تسلط پیدا کنید به مطلب. موقع امتحانم 18 مرتبه یا حی، 67 مرتبه یا سلطان گفتن 2 دقیقه است، می وقت ندارم، من درس زودتر شروع کنم. خب ذهن رو کی میده؟ حافظه رو کی میده؟ شما چرا انقدر عجله میکنی؟ قشنگ با حضور قلب 67 مرتبه یا سلطان تو بگو، بعد میبینی هم سرعتت تو درس بیشتر میشه، هم قدرتت بیشتر میشه، هم سرعتت هم قدرت. خب حالا انشالله راجع به این مسئله من بعدا برای شما مطالبی عرض خواهم کرد، انشالله اگر عمری بود در جلسات آینده، انشالله اگر عمری بود خداوند اذن داد، که اینم باید خود خدا اذن بده که ما راجع به خودش حرف بزنیم، از خودش بگیم. خب پس فعلا از موانع ذکر 2 تا چیز مهم رو شناختیم، یکی شیطان بود، یکی چی؟ چشم. چی؟ چشم. مواظب باشید هی این چشه هرچی رو دید نخواد، هرچی رو دید اگه بخواد دیگه تو دیگه همه فضای ذهنت مشغول میشه برای به دست آوردن اونها، مسابقه با به اهل دنیا. الان ما چقدر آدم داریم که خودشو بدون تلفن همراه بی ارزش و بی آبرو میدونه، انقدر که تو عمرش از خریدن تلفن همراه، خریدن اتومبیل، خریدن یه لباس جدید شاد شده، تو عمرش یه بار از ملاقات خدا شاد نشده، حتی یه بار، حتی یک بار هم شاد نشده. از این که میتونه نماز بخونه، انقدر از شهوت‌های دنیایی حظ و بهره برده، از یک ذکر الله و یاد خداوند حظ و بهره نمیبره. من اینو داشته باشم، بعد اینو داشته باشم، این لباسو داشته باشم، این کفشو داشته باشم، همش یک سره یک سره یک سره یک سره، دیگه قلب اشغال میشه، دیگه تو فضایی برای آدمیت نداری. انسان موفق کسی است که برای همه کمالات فضای مناسبش رو اختصاص میده، یعنی برای کمالات جمادی فضای مناسب اختصاص میده. بعدا میرسیم جلسه بعد انشالله احیای بعد میخوام راجع به همین صحبت کنم، غذا، نمیدونم خوردنی ها، چیزای دیگه چطوری برای مسائل خیالی و وهمی و عقلیش فضای مناسب میده، چون باید متعادل رشد بکنه بیاد بالا. برای کمال انسانیش هم فضای چی؟ مستقل و مناسب خودش رو انجام بده. یادتون هست ماه مبارک چی خوندیم دیگه؟ که همه کمالات مراحل قبل محدود غیر از بخش چی؟ فوق عقل، بخش انسانی که نامحدوده. لذا همه چیز حتی عبادتهای دیگه هم محدوده. حضرت فرمود نماز حد داره، 5 بعد نماز تمام شد. حج حد داره، روزه حد داره، اما یاد خدا خودش حد نداره، خودش نامحدوده. هر جا، هر وقت، هر طور یاد خداوند تبارک و تعالی. و ما باید تمرین بکنیم. ما ها که حالا نمیتونیم مثل مؤمنین و صالحین عرض کنم خدمتون که اونجوری که اونا شب و سحر و اختصاص میدن وقتای دیگه، حالا ما ها که میگم ما ها یعنی همه خود ما که اینجا نشستیم، ما عوامیم، جز عوام هستیم، ما ها عقب مونده ها، باید از همین وقتای مردمون یواش یواش استفاده کنیم. فعلا شروع کنیم، هر جا، تو اتوبوس، تاکسی، موقع خوابیدن، موقع راه رفتن، ها، این خیلی خوب استش که شما یاد بکنید. بذارید یه حدیث دیگه هم بخونم براتون دیگه، بس برای امشب، خسته شدید. یه صلوات خط بفرمایید. خب ببینید، میفرماید که این حدیث از رسول خدا هست صلی الله علیه و آله و سلم. احب الاعمال، احب الاعمال راهکار داره به ما یاد میده، احب الاعمال الى الله سبحانه، بله، صبحت الحدیث، سین با سین، صبحت الحدیث. قیل و ما صبحت الحدیث؟ قال یکون القوم یحدثون و الرجل یسبح. میگه محبوب ترین اعمال نزد خدا صبحه با سین، صبحت الحدیثه. ما به تسبیح هم میگیم چی؟ تسبیح که دستمون هست باش ذکر میگیم، به اونم میگیم صبحه دیگه، درسته؟ خب تسبیح سخن، محبوب ترین اعمال نزد خداوند تبارک و تعالی تسبیح سخنه. گفتن یا رسول، تسبیح سخن یعنی چی؟ فرمود که این که وقتی مردم دارن حرفای پراکنده میزنن، دارن حرف میزنن، شخص تسبیح بگه، مشغول تسبیح باشه، قاطی زیاد نشه. حتی قاطی نشه شرط داره، حال گاهی وقتا ریاکاری میشه، نباید ریاکاری بکنه، باید واقعا یه جوری تسبیح به کسی نفهمه، بعدم بقیه رو غافل ندونه. اگه بینه اونا حرفای دنیا میزنن تو داری تسبیح میگی، نکنه اون تو دلت اوج بیاد بگی که من چقدر ویژه و خاصم که وقتی که همه دارن یاد دنیا میکنن، من چیم؟ من ذکر میگم. نه، تو فقط خدا بدین توفیق و داده، برای همین باید شرمنده تر باشی. پرونش اگه یه موقعی آدم ها تو غفلت هستن تو موفق شدی، اوج بگیردت که اونها مثلا دارن حرف دنیا میزنن، من دارم یاد خدا میکنم. ما اساتیدمون به اون توصیه میکردن انقدر با مراقبت، به ما فرمودن که اگر با شاگرداتون یه شب یه جا هستید یا میرید بیرون، بیشتر از شاگرداتون بخورید، نماز هم نمیخواد بخونید. نماز نه نماز واجبه، نماز شب و اینا. الان خیلی ها هستن که یه جا میرن زود شروع میکنن، گردنشون هم اینجوری میکنن و خلاصه شروع میکنن به یه اینجوری. نه، فهمدن جلو شاگردا حتی یه جایی هستید خیلی مقدس بازی در نیارید، معمولیه، معمولی، چون شیطون میاد سوارتون میشه. توجه کردی؟ اینو مال خود آدمه، قلب آدم و دل آدم و خلوت‌های شخصی خود آدم، قیافه گرفتن نداره. مثلا حالا جلو چند نفر ما مخصوصا کم غذا بخوریم، نمیدونم چی کار بکنیم چی کار بکنیم، اینا شیطان میاد روش برنامه ریزی میکنه، برنامه ریزی میکنه. البته از اون ورش هم سوء استفاده نکنید، کسی بگه که خب حالا آقا شجاع اینجوری گفت، از این بعد ما هم یلخی همینجوری هر جوری دلمون میخواد زندگی میکنیم دیگه، با هر کس بودیم همه جا مخصوصا دیگه میگیریم میخوابیم نماز نمیخونیم و خلاصه. این هم شیطان از اون ورم ممکنه این کارو بکنه. به هر حال انسان باید مواظب قلبش باشه. خدا رحمت کنه امامو، گاهی وقتا بهش میگفتن که آقا بریم فلان کارو کنیم، فلان آقا مرده، مادرش مرده، فلان عالم، فلان مرجع، نمیدونم زنش مرده، بریم مثلا خونهشون یه سر بزنیم. امام گفت نمیام. بودن برای چی؟ میگفت اخلاصم نمیاد، و اخلاصم نمیاد برای خدا نیست، من برم اونجا برای این رفتم که بگم که فلانی هم اومد. اینجوریه، این باید انسان مواظب قلب خودش باشه. بیر تخ بخوابه ولی با اخلاص، خب حواسش خودش به خدا باشه، بهتر از این است. باشه به عبادت و ذکر، دلش جای دیگه باشه.
والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.